أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله.
الله
در بحث اخلاقی صحبت ما راجع به این فضیلت بسیار با ارزش عفو بود، که اگر کسانی نسبت به انسان ظلمی بدی کردند، انسان عفو بکنه، گذشت بکنه. این عفو و گذشت در روایت فرمود از اخلاق انبیاست و خیلی روش سفارش شده، توصیه شده در قرآن. پروردگار متعال تعبیرات جالبی دارد، ولیعفو ولیصفحو، خطاب به بنی آدم، به انسانها، عفو بکنید، گذشت داشته باشید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست نمیدارید خدا هم در مقابل شما را عفو بکنه، بیامرزه. همینجور که شما دوست میدارید که خداوند از گناهان، خطاها، لغزشهای شما چشم پوشی کند، عفو بکند، شما هم نسبت به بندگان خدا همینجور باشید. این بحث رو دو سه جلسه صحبت کردیم و گفتیم که خداوند فرمود بعضی وقتها انسان یه ظلمی بهش میشه، حق دارد که تلافی کند. جزاء سیئتن سیئتون به مثلها، کسی سیئه ای ظلمی به یه نفر میکند، یه سیلی میزند تو گوش او، حق دارد پس بزنه یه سری مثل همون انجام. اما اگر عفو کرد، یه حقی خدا بهش داد تلافی کن، ولی در مقابل فرمود اگر عفو کرد، گذشت کرد، از حق خودش گذشت، جزای او با خداست. در قرآن به عهده میگیرد خدای متعال، که گفتیم تعبیر بسیار زیبایی است که خداوند به عهده خود فرماد جزای او با خداست. دو تا روایت هم نقل کردیم که می‌فرماد قیامت منادی از بطنان عرش فریاد می‌زند، کجان اون کسانی که حقشون به عهده خداست، بیان جلو. یه عده میان جلو، ازشون پرسن شما چیکار می‌کردید؟ چه حقی دارید؟ میگن ما تو دنیا عفو میکردیم و خداوند فرموده حق شما با خداست، عذر شما با خداست. حالا که ما رو دعوت کردید اومدیم جلو، ما هستیم که تو دنیا گذشت کردیم، عفو کردیم. میفرماد خدای متعال به اونها میفرماد که ادخلوا الجنه، برید تو بهشت. صبح قیامت نه معطلی هزاران سال محشر، گرما، وحشت، ترس و خوف، هیچ اینا رو نمیبیند. حساب پامیزان عدل، خطاب میرسد همون صبح قیامت، ادخلوا الجنه، برید بهشت. عرض کردم تو جلسه قبلم یکی از آیون که حاضر در جلسه بودن بعد اومد، مثل این که خیلی گران بهش تمام شده بود این مطلب، که مثلا صبح قیامت برای این که تو دنیا عفو کرده نسبت به بعضی از ظلمهایی که به شده، خدا هم فرمود ادخلوا الجنه، برید تو بهشت. پرسید ولو این که گناهانی هم داره، گفتم بله، ولو این که گناهان فراوانی هم داشته است، همه چشم پوشه می شد، می فرماد برید تو بهشت. بعد من دم این یه خورده مثل این که برای این بنده خدا، برای این عزیزمون سخت بود، گفتیم یه قدری توضیح بیشتر بدیم. لذا جلسه بعد راجع به عفو خداوند، که خداوند گذشتش بیش از این هاست که به یه بنده بفرمود گناهانت نادیده گرفته شد، برو بهشت. روایتی نقل کردیم که این شخصی در سفر مکه همراه جمعی از یاران امام صادق بود، شیعه نبود، سنی بود، میگه نمازشو تمام میخوند تو سفر، ولی آدم خیری بود. مریض شد تو سفر، آثار مرگ درش بود. همراه او پسر برادرش بود. میگه ما به اون گفتیم، پیر مرد اهل عبادت بود، اینا ارشادش کن که شیعه بشد. میگه یه قدر اونم به صحبت کرد که بعد از پیغمبر ارتد الناس و علیه امیر المؤمنین قیام کردند و حق با علی بود. گفت یه مقدار اینا رو بهش گفت، یه کلمه گفت من هم همین اعتقاد رو دارم، اعتقاد به این که علی خلیفت رسول الله است بلافصل. اینو گفت و مرد. میگه ما اومدیم مدینه، شرفیاب شدیم محضر امام صادق علیه السلام. میگه من قضیه رو برای امام عرض کردم که این جمله رو، سنی بود، این جمله رو گفت که منم حق رو، همین رو قبول دارم و رفت. امام صادق فرمود والله دخل الجنه. یه عمر خلاف عقیدش بوده، در اون لحظه آخر بدون اینکه یک رکعت نماز بعد از مستبصر شدن، بدون اینکه یک رکعت نماز خونده باشد، با تمام گناهان، امام فرمود والله دخل الجنه. این عفو خداست، نه یک گناه و دو گناه، یه عمر گناه رو میبخشه. اینا رو اون جلسات بعد عرض کردیم. حالا مناسبت هم با بحثمون که راجع به عفو هست، عفو خدا رو بیان کنیم. آیه‌ای داریم این رو کمتر میشه مطرح کرد، ولی خب از امور مسلم است، از اعتقاداتی است که مسلم. اینم باید عرض کنیم، نه تنها خداوند غفور است و انی لغفار لمن تاب و آمن و ام، من بسیار آمرزندم کسانی که از گناهانشون توبه کنم. یا در یه جمع فرمود نه به عبادی انی ان الله الغفور الرحیم، نه به عبادی، به پیغمبر فرمود پیغمبر آگاه کن مردم، بهشون بگو که خدا خدای غفار است، بسیار آمرزنده است. خب اینا هست که آمرزنده است، گناهان رو میبخشه. از این بالاتر دیگه چی؟ از این بالاتر که گناهان عمر خدا همه رو میبخشه. از این بالاتر باز بگیم، این آیه رو بخونیم، الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این آیه عجیب است. اون کسانی که ایمان، توبه کنن از گناهانشون و جبران کنن گناهان رو با عمل صالح، من تاب و آمن و عمل صالحا، جبران کنند، نه فقط تنها بگه استغفر الله زبانی، یا قلبا هم نادم بشود، این توبه است، اما توبه‌ای که جبران کند گذشته رو، نمازهای نخونده رو قضا کند، اگر چنانچه گناهی کرده جبران بکنه، توبه عملی. این رو می فرمود فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند گناهانشون رو تبدیل میکند به حسنه. این دیگه غیر آمرزش هست. یه وقت گناه آمرزیده میشد، یه وقت نه، تو نامه عمل این گناه رو پاک میکنند و جای او حسنه مینویسند که پاداش حسنه میگیرد. گناه عفو میشه، پاک میشه، محو میشه، به جای اون گناهان حسنات مینویسند، حسناتی که انجام نداده. قرآنه فاولائک یبدل الله، تبدیل میکند خدا بله سیئاتهم به حسنات، به جای سیئات پاک میکنن، از بین میره، جاش حسنه مینویسن. این هم یک بحثیست در روایات ما هست که در روایتی از سلمان فارسی نقل میکنن، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان این روایت رو نقل میکنه، در مجمع البیان این روایت رو نقل میکند که همین آیه که یم یبدل الله تبدیل رو دو سه جور مجمع البیان مطرح میکنه. یکیش این است، سه تا معنا میکند. یکی این است میفرماد یم، بل معنای این که خداوند تبدیل میکند حسنات رو به سیئات، قیل ان معنا ان یمحو و سیئه من العبد، محو میکنن گناه رو. عبد گناه کرده، تو نامه عملش نوشته شده، محو میکنن، پاک میکنن. و یثبت له بدلها الحسنه، جای اون گناه که پاک شد جای او حسنه مینویسند. این فرمان معنای آیه اینه، تبدیل به این معناست. عرض کنم که و این روایت هم نقل کنن که یعطا بر رجل، سلمان فارسی میگه از پیغمبر که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل، یعطا بر رجل یوم القیامه، یک کسی میارن قیامت به میزان حساب، فیقال اعرضوا علیه صغار ذنوبه، خداوند به ملائکه میفرماد گناهان صغیرشو بهش نشون بدید. اعرضوا عن صغار ذنوبه و نحو عن کبارها، گناهان کبیره رو فعلا کنار بذارید، گناهان صغیرشو بهش معرفی کنید. فیقال، ملائکه بهش میگن که عملت یوم کذا کذا و کذا، فلان روز این گناه رو کردی. قبول میکند، اقرار میکند، میگه بله من خلاف کردم، اشتباه کردم، فلان روز این گناه رو کردی. هی یکی یکی گناهان صغیره رو براش میشمارن و او قبول میکند و هو مقرون، همش رو قبول میکند، لا ینکر، و هو مشفقون، از گناهانش خوف دارد، گناهان کبیره. اونا گناهان صغیره رو میارن به میدان، بهش میگن، معرفی میکنن، تمام و قبول میکنه، خجل، شرمنده، پمیزان عدل الهی، ولی ترسش این است که نکنه یه وقت گناهان کبیره رو بیارن مطرح بکنن. عرض کنم که فرمود مشفقون من الکبائر، وقتی خداوند این حال ازش میبیند، پا میزان حساب، گناهان صغیره رو همه رو دونه دونه قبول میکند، اقرار میکند، اظهار عرض کنم شرمندگی و ترس از این که گناهان کبیره مطرح بشه، فیقال، خداوند به ملائکه میگد اعطوا مکان کل سیئت عملها حسنه، اون گناه ها رو، هر کدام رو به جای اون گناه یه حسنه بنویسید. او اتو مکان کل سیئت عملها، هر گناهی رو که عمل کرده به جاش حسنه بنویسید. اینا هم گناهان کبائر رو که زیادم هست و خوفشم از این است که اونا مطرح بشه تمام گناهان رو ملائکه محو میکنن، گناهان کبیره رو به جاش حسنه می نویسند. فیقول خودش به سخن در میاد، میگه ان لی ذنوبن، من گناهانی هم داشتم. ما اراها هنا، نامه عمل نشون میدن من پر از حسنات هست، جا گناهانم حسنه نوشته شده. میگه منم یه گناهانی هم داشتم، نمیبینم این گناه ها رو اینجا. سلمان داره روایت نقل میکنه، میگه وقتی پیغمبر تا اینجا رسید که فرمودن خودش اقرار میکند گناهان کبیره داشتم، اونا کور، میگه لقد رأیتو، سلمان میگه لقد رأیتو رسول الله ضحک حتی بدت نواجده، دندونه های کنار پیغمبر پیدا شد از بس پیغمبر با بیان این روایت که رحمت خدا، لطف خدا رو نسبت به بندگان میرسوند خوشحال شدن. خود پیغمبر حدیث رو مطرح میکرد، به قدری خندیدن که دندونه هاشون پیدا شد. این روایت روایتیست که میگه قیامت خداوند دستور میده به ملائکه به جای گناهان حسنه بنویسید تو نامه عملش، و اون وقتی نگاه میکند میبیند گناه نیست، تعجب میکنه، میگه من گناهایی داشتم، ما اراها هنا، گناه ها رو نمیبینم اینجا. پیغمبرم از این عمل که خداوند انجام میده قیامت نسبت به گناهکارا به قدری خوشحال و خندان که میگه دندوناشون به. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان همین روایت رو از سلمان نقل میکنه و میفرماد اقولو، مرحوم علامه، هو من اخبار تبدیل السیئات حسنات یوم القیامه. این یکی از روایاتی است که دلالت میکند که روز قیامت گناهان را محو میکنن و تبدیل میکنن به حسنات، جا هر گناهی حسنه می نویسند. فرمود این یکی از اون روایات است. و هیه کثیرتون مستفیزتون، روایات تبدیل که میگه گناه ها را تبدیل میکنن به حسنات، روایات کثیرتون مستفیزتون من طرق اهل سنه و شیعه، هم این روایات مستفیزه از طرق عامه نقل شده هم از طرق شیعه. مرویتون عن النبی و الباقر و صادق و رضا علیه السلام. اینم علامه طباطبایی فرمود روایات تبدیل کثیره، هم روایات عامه هم خاصه، از پیغمبر، امام باقر، امام صادق، امام رضا، این روایات نقل شده. و خود علامه یک از اون روایات رو نقل میکنه و اون روایت این فرمود فی روزت الواعظین، روزت الواعظین مال مرحوم شیخ مفیده، میگه قال صلی الله علیه و سلم ما جلس قوم یذکرون الله الا نادا بهم مناد من السماء. هر جلسه ای که جمعی بنشینند دعا بخونند، شما شب جمعه جلسه میگیرید دور هم جمع میشید دعای کمیل میخونید، یه جلسه صبح جمعه میگیرید دعای ندبه میخونید، یه جلسه عصر جمعه میگیرید دعای سماعت میخونید یا دعای توسل، امثال اینها. امام فرماد ما جلسه قوم یذکرون الله الا نادا بهم، وقتی جلسه تمام میشه یک منادی من از سماع بهشون ندا میکند قومو فقط بدل الله سیئاتکم حسنات، بلنشید، خوب جلسه ای داشتید، جلسه دعا خوندید، در پاداش این جلسه خداوند سیئات شما رو تبدیل کرد به حسنات. قومو بدل الله، خدا تبدیل کرد سیئات شما رو به حسنات، و غفر لکم جمیعا، همه تون آمرزیده شد. بله بله، از پیغمبر قال صلی الله علیه وسلم. عرض کنم که در تفسیر نور الثقلین روایات متعددی در همین باب که مرحوم علامه فرمود کثیرتون مستفیزه، یه مقداریشو در نور تفسیر نور الثقلین نقل میکنه. من یکی از اون روایات رو آوردم. میگه محمد ابن مسلم ثقفی قال سألت ابا جعفر محمد ابن علی عن قول الله عز وجل. محمد ابن مسلم میگه از امام باقر از این آیه سوال کردم، همین آیه که خوندیم، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفور رحیم. این آیه یعنی چه؟ محمد ابن مسلم از روایات معتبر میگه از امام باقر سوال کردم از معنای این آیه، فقال، امام جواب دادن، یؤتا بالمؤمن المذنب یوم القیامه، روز قیامت. حالا تأویل آیه رو بیان میکند، مصداق، یک مؤمن مذنب گناهکار یا قیامت میارن حتی یقف به موقف الحساب، تا اونجایی که موقف حساب پا میزان حساب. فیکون الله تعالی هو الذی یتولا حسابه، خداوند شخصا خودش متولی حساب میشه، با او صحبت میکنه، پا میزان حساب وایساده، بهش میفرمان گناهانت رو بشمار یا میشمارن براش. عرض کنم که ولا یتلع علی حسابه احد من الناس، احدی از حسابش خبردار نمیشه. فیعرفه بذنوبه، خداوند گناهانش رو براش بیان میکنه، همونطور که تو اون روایت بود، فلان روز این گناه کردی، اون گناه کردی، فلان معصیت رو انجام دادی. حتی اذا اقر به سیئاته، خداوند ازش میپرسی گناه رو، تمام و اقرار میکند. قال الله عز وجل، امام فرمود وقتی گناهان رو اقرار کرد قیامت، قال الله عز وجل للکتبه، خداوند به کتبه، کاتبان وحی، به اون ملائکه می فرماد بدلوها حسنات، این گناه ها رو که شمردیم براش و همه رو اقرار کرد تبدیل کنید به حسنه، بدلوها به سیبل حسنات و از هروها للناس. خداوند به ملائکه می فرماد این نامه عمل رو به مردم نشون بدید، در صحرای عرفات، در صحرای محشر نشون بدید به مردم نامه عمل این شخص رو، بعد از این که گناهان محو شده به جای گناهان حسنه نوشته شده است. فیقول الناس، مردم میبینن نامه عمل یه بنده خدایی رو که سر تا سر نامه عمل حسنات است، یک گناه توش نیست، تعجب میکنن. فیقول الناس این ازن ما کان لهذا العبد سیئة واحدة، چی بوده تو دنیا؟ معصوم بوده؟ یه شخصیست که حتی یک گناه تو نامه عملش نیست؟ مردم اینجور یقول الناس هین ازن ما کان لهذا العبد سیئة واحدة ثم یأمر الله بهی الی الجنه، تبدیل میشه گناهانش به حسنات، خداوند تمام گناهانش محوش عباداتش رو قبول میکند، فرمود یعمر الله بهی الال جنه، بفرمود برید بهشت. حالا البشاره، بشارت پایانی عرض کنم خدمت همتون، چشم همتون روشن. امام در ذیل این بیان که میکند فرمود وحیه، این که تبدیل میشه گناهان این مؤمن معصیتکار به حسنات، فهیه من الفل مذنبین من شیعتنا خاصه، این تنها تبدیل مال شیعیان ماست، فقط شیعیان ما. فهیه فل مذنبین من شیعتنا خاصه، تنها این تبدیل گناهان به حسنات مال گناهکاران شیعیان ماست. امیدوار هستیم انشاءالله ما جزء اونایی باشیم که مصداق این آیه مبارکه که تبدیل بشد گناهانمون قیامت به حسنات، نشون داده بشد به صحرای محشر، مردم ببینن و بگن این عبد کی بوده که تو دنیا حتی یک گناه انجام نداده است. انشاءالله جز اینا ها باشیم قیامت. بالاخره در غیر شیعیان اجرا نمیشه تبدیل، ولی مسلم در اینها یه افرادی که صلاحیت این رو داشته باشن، شاید مثلا همین که گفتیم آمنه و عمل صالحا، توبه و آمنه و عمل صالح، بعد از توبه گناه کرده توبه میکنه از گناه، بعد از توبه هم جبران میکنه، تنها نبگه استغفر الله یا حتی ندامت پشیمانی قلبی، جبران بکند گناهانی کرده. یعنی همین جور که من یه وقتی فلان گناه میکردم، تلافی اون حالا تلافی کند، اگر اون وقت ظلم میکرد حالا محبت بکنه، به افراد محبت بکنه، کمک کنه، مثلا افرادی را بی بضاعت دستگیری بکنه، امثال. بالاخره این شرط هم هست که جبران عمل صالحا، بعد از توبهش جبران کند گناهان گذشته را. عرض کردم اینا برای همیشه نمیشد گفت. یا بعضی افراد جری میشن میگن خوب اگر انشالله قیامت حسناتمون گناهانمون تبدیل میشه، پس بذار گناه به جا بیاریم به جاش حسنه بنویسن. نه، اینجور نیست، برای همه نیست. امید شد همه، هر کسی امیدوار باشه، اما دیگه دست خداست، خدا کیا قبول میکند کیا قبول نمیکند، اون خودش یک وادی دارد. خب این بحث تمام. حالا شاید مرحوم شیخ مفید هم داشته باشه.
نه، به اشتباه بهشون نسبت دارم، کتابون فتاله بعدا مشخصه.
نه میدونم، بله اون چیزی که هست بله منم دیدم، حالا تعجب کردم، ولی حالا یه حاله میفرماد مال شیخ مفید نسبت به مفید، شاید شیخ مفید تو تعلیفاتشون کتابی به این نام داشته باشن، احتمال معلوم اشتباه بعیده کرده باشد مرحوم مجلس. عرض کنم که بحثی که داشتیم راجع به عرض کنم که بله روایات رو خوندیم که دلالت میکرد که زکات مال شیعه است، مورد زکات که پرداخت بشه تنها به شیعیان، به غیر شیعیان به اثناعشری نمیرسد. از زکاه لأهل الولایه روایات متعدد داشتیم. دو تا روایت دیروز آخری نقل شد که فرمود این مطلب از قرآن هم استفاده میشه، علاوه بر روایات که فرمود از زکاه لأهل الولایه مال اهل ولایت است، مال اثناعشری است، فرمود این مطلب از قرآن هم استفاده میشه. مرحوم مجلسی عرض کنم که میفرماد شاید، مرحوم صاحب جواهر میفرماد شاید مراد از آیات قرآن که دلالت بر این دارد همون آیه است که دیروز خوندیم. عرض کنم که آیه مودت رو میگفت الا، بله آیش رو دیروز خوندیم، الا من تاب، چی بود آیه؟ بله بله، فرمود لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. فرمود همین آیه است. این که فرمود در قرآن هم آیاتی دلالت میکند بر این که زکات مال اثناعشری است، همین آیه دلالت دارد. برای این که میفرماد همون تعبیری که مرحوم علامه دیروز عرض کردیم استدلالش رو فرماد، وقتی شما زکات به کسی میدید این یه کمکیست به او میکنید، معونهیست، ارفاقیست به او میکنید، و این ارفاق و حمایت حسن مودتیست، یه محبتیست دارید میکنید. پس اعطاء زکات به شخص این یک کمک و ارفاقی است به او و نشانه محبت است، دارید بهش محبت میکنید. در حالتی که غیر اثناعشری مستحق محبت نیست، بلکه نهی شده از محبت کردن به او. کجا نهی شده از محبت به او؟ همین آیه که لا تجد قوما، خدا فرمود پیغمبرم احدی از مؤمنین رو پیدا نمی کنی که اینها دوستی بکنن با اونایی که مخالف خدا، خدا را قبول ندارد، در اطاعت از خدا نمی کنند، خدا را به غضب در میارد. احدی را از مؤمنین پیدا نمی کنی که با اونها دوستی بکند. پس یعنی دوستی با اونها جایز نیست، دوستی با اونها حرام است. خب پس اعطاء زکات به اونها نشانه دوستی است. دوستی به اونها جایز نیست، منهی است، پس نباید به اونها زکات داد. پس بنابراین این دو روایت که نقل کردن، یکیش رو مرحوم شیخ به سند صحیح نقل میکنه، بله این است که روایتی است که مرحوم شیخ نقل کند، از زکاه لأهل الولایه قد بین الله لکم موضعها فی کتابه. روایت در وسائلم هست اگر مراجعه بفرمایید. ابواب مستحقین زکات، باب پنجم، روایت نهم. این روایت، روایت صحیح شیخ نقل میکنه فی صحیح به این تعبیر، از زکاه لأهل الولایه قد یبین الله لکم موضعها فی کتابه. یه آیه رو باید دیگم میفرماد که قرب الاسناد، از علی ابن جعفر نقل میکنه، انهو سأل اخاه موسا، علی ابن جعفر از برادرشون موسا ابن جعفر نقل میکنه، ان الزکاه هل هی لأهل الولایه، سوال میکند از امام موسای کاظم آیا زکات مال اهل ولایت مختص اونهاست؟ فقال قد بین الله لکم ذلک فی طائفه من الکتاب. این رو خدا بیان کرده، یعنی همین طور خداوند در قرآن بیان کرده برای شما که زکات مال اهل ولایت است. پس این دو روایت دارن از قول امام صادق و امام موسی بن جعفر نقل میکنن که این دو بزرگوار از قرآن، از همین آیه استفاده کردن که زکات مختص است به اهل ولایت. لذا مرحوم صاحب جواهر خوشحال میشه، فرمود ما روایات متعددی رو براتون خوندی، روایاتی که دلالت میکند که زکات مال اهل ولایت است. پس در سنت این مطلب واضح و روشن و پیداست که سنت ما دلالت بر این معنا دارد. حالا علاوه بر سنت از کتاب پروردگار ما این معنا رو فهمیدیم. پس دلیل ما بر این که زکات مختص شیعه است نه تنها سنته، بلکه کتابم داله بر اینه. کتاب و سنت میگن زکات موردش اهل ولایت هست. عرض کنم که یه روایت آخری هم اینجا باز نقل کند که این که میگیم اهل ولایت یعنی اثنا عشری، نه مثلا بعض ائمه رو قبول داره بعضی رو قبول نداره، اثنا عشری. این روایت از این باب مرحوم صاحب جواهر نقل میکند، فرماد که مضافن الی ما ورد فیه من النصوص که فرق مخالف و این عدو من الشیعه، یه تعداد از ائمه رو قبول داره اما همه رو قبول ندارد، او خارجه. اون وقت این روایت نقل میکنه، خبر یونس ابن یعقوب قلت لابی الحسن رضا علیه السلام، به امام هشتم عرض کردم اعطی هؤلاء الذین یزعمون ان اباک حی من الزکا شیئا. به امام هشتم میگه آقا اینایی که پدر شما رو قبول دارن، تا پدر شما اومدند تا موسی بن جعفر، ولی شما رو قبول ندارن و میگن پدر شما موسی بن جعفر حی است و بعدن ظاهر میشه، آیا از زکات به اینا میشه داد؟ به کسانی که هفت امامی هن، از امام رضا اینا میپرسد. عرض کنم که قلت لابی الحسن رضا اعطی هؤلاء الذین یزعمون ان اباک حیون، اونایی که میگن پدر شما زنده است و نمرده پس تا امام هفتم قبول دارن، اعطی به اینها من از زکا شیئی، آیا از زکا چیزی به اینا بدم من؟ قال لا تعطهم، امام فرمود بهشون عطا نکن، فانهم کفار مشرکون زنادقه، اینا جزء کفار جزء مشرکین جزء زنادقه هستن. تا هفت امام رو قبول داره اما اثنا عشر رو که قبول ندارد، فرماد اینا کفار، عرض کنم که زنادقن مشرک. پس این روایت هم دلالت میکند که اون روایات که میگه زکات مخصوص اهل ولایت است، به اونایی که معرفت دارن داده میشد، مراد اثنا عشری است، نه حتی هفت امامی هم نمیگیرن. این روایات تا اینجا رو بحث بعدی باشد فردا. و صلی الله علی سیدنا.